بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه عنایز جلسات گذشته که روایتی رو یا مجموعه روایاتی رو ابتدای کلاس تبرکن عرض می‌کردیم و یک بحث زنجیروار رو شروع کردیم تحت عنوان تربیت و مربیان تربیتی، اگر خاطر مبارک دوستان باشه به اینجا رسیدیم که مخالفت با نفس فشار داره و در ابتدا هم سخته. برای همین هم هست که جهاد تعبیر شده در لسان روایات. دو تذکر رو اول عرض میکنم، بعد وارد بحث جهاد اکبر یعنی همون تربیت نفس میشم. اونهایی که در زندگی از نظر شهوت و غضب و وهم که قوای اصلی نفس هستن هر کاری رو مرتکب میشن و هر کاری ازشون صادر میشه، وقتی ازشون سوال میشه که چرا این کارا رو میکنی، میگن که دلم میخواد. باید مواظب بود که فریب نخورد، این دل نیست. دل اشرف ابعاد وجودی انسان و قلب خانه خداست، قلب حرم خداست. اسم شهوت و اسم فوران قوای نفسانی رو میذارن دل، در حالی که این دل نیست، این فقط همون شهوت و غضب. این یک نکته است. نکته دیگر این که اصلاح نفس و جهاد با نفس سخت و فشار شدید هم داره، ولی اگر ممکن نبود خدا بهش امر نمی کرد. اگر در مثلا مواجهه با شهوات جنسی عفت ممکن نبود، خدای متعال بهش امر نمی کرد. چون به اون امر کرده، پس در توان انسان هم بوده. همون خدایی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست، خودش این نکات رو در نظر داشته که امر به فضائل اخلاقی کرده، هرچند برای انسان فشار داشته باشه. پس این که نمیتونم گناه نکنم دروغی بیش نیست. نمیخوایی که گناه نکنی، چون خدا قدرتش رو داده. میتونی ولی نمیخوایی، چون مخالفت با نفس فشار داره. از همینجا من وارد بحث امروز میشم که جهاد اکبره و حدود 4 روایت رو میخوام عرض بکنم. تأدیب نفس، مهار کردن شهوت و غضب و وهم اینقدر در ابتدا برای انسان فشار داره و فشارش هم اونقدر زیاده که از اون به جهاد اکبر تعبیر کردن. امیرالمومنین در یک روایتی فرمودن که این روایت رو در کتاب قرر الحکم و درر الکلم مرحوم آمودی نقل کرده که ردع النفس عن الهوا الجهاد الاکبر. ردع یعنی بازداشتن. ردع النفس عن الهوا الجهاد الاکبر، بازداشتن نفس از هوا همون جهاد اکبره. اگر بخوای نفست رو از خواسته های گستردش برگردونی، جلوی اطلاقش رو بگیری، جهاد اکبر کرد. ردع النفس عن الهوا الجهاد الاکبر، قرر الحکم صفحه 241. این تربیت نفس که جهاد اکبره، بازداشتن نفس از هوای نفس، سخته. اون روایت مشهور رو همه شما شنیدید، در کتاب کافی هم است، در جلد 5 صفحه 12، که وقتی پیغمبر اکرم یک گروهی رو به یک سریه فرستاد، ان النبی بعث بسریه فلما رجعوا قال مرحبا بقوم غضب الجهاد الاصغر، آفرین بر اون گروهی که جهاد اصغر رو پشت سر گذاشتن، و بقی الجهاد الاکبر، و جهاد اکبر بر اونها باقی مونده. قیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر، جهاد اکبر چیست؟ فرمود جهاد النفس، جهاد با نفس. یک روایت دیگه‌ای که من منظورم این روایت، اون روایت رو فقط به عنوان شاهد و یادآوری برای شما عرض کردم، از حضرت سلیمان نبی نقل شده. این روایت در مجموعه ورام نقل شده. من روایت که هفته قبل نگفتم، جلسه قبل، یعنی هفته قبل شده، چون
هفتهی که بود، یک آقایی به نام ورام ابن ابی فراس
یک کتابی داره به نام تنبیه الخواطر و نزحة النواظر. کسی این کتاب رو به این اسم معمولا نمیشناسه، به این کتاب میگن مجموعه ورام، مجموعه حدیثی ورام ابن ابی فراس. ایشون متوفای 605 در شهر هله از علمای بزرگ قرن 6 و 7 هجری است و جد مادری سید رضی هم هست. ایشون نسبش سید رضی که عرض میکنم، نه سید رضی معروف، سید رضی ابن طاووس و جد ایشونه و نسبش به قبیله بنی همدان میرسه و نهایتا به مالک اشتر نخعی. شخصیت بزرگیه، کتاب حدیثی داره. این روایت که میخوام عرض کنم در این کتاب نقل شده در جلد یک صفحه 60. از حضرت سلیمان علی نبینا و علیه الصلاه و السلام که ان الغالب لهواه اشد من الذي يفتح المدينه وحده، ان الغالب لهواه اشد من الذي يفتح المدينه وحده. اون کسی که بخواد با هوای نفس مبارزه بکنه و بر هوای نفسش غلبه بکنه، کارش سخت‌تر از کسی است که بخواد به تنهایی یک شهر رو فتح کنه. مقابله با هوای نفس کارش سخت‌تر از اون کسی است که به تنهایی میخواد بره به جنگ یک شهر و غلبه کنه بر اون شهر. هوای نفس مخالفت باهاش سخته، ولی ابتدایش سخته، گام اول فشارش زیاده. گام دوم رو که برداشتی شاید فشار نصف بشه، گام سوم نصف نصفه. همینطور انسان اینقدر جلو میره که فشار کم میشه. همون اول باید بیسته، نکته اینه، اول ایستادگی میخواد برای مقابله با هوای نفس. حالا اگر انسان خودش رو رها کرد، نفس رو رها کرد، اون بعد نفسانی خودش رو تربیت نکرد، در روایات آمده که به مرور دیگه کروکور میشه. کروکور میشه، دیگه نه آهنگ معنویت رو میشنوه و نه جمال زیبای الهی رو میبینه، دیگه کور میشه، بعدش اثری نداره. کم کم اگر اون اول مقاومت نکرد و مقاومت شکسته شد، که به نظر من این بدتره. اونا که یه مسیری رو میرن، اگر قرار باشه پس رفت کنن، به همون نقطه اول بر نمیگردن، سوت میشن میرن به ناکجا آباد. اونا که این حرکت رو شروع میکنن، که روایت رو امیرالمومنین در قررالحکم فرمود، صفحه 266، انک ان اطعت هواک، تو اگر بخوای تحت فرمان خواسته های نفسانی خود عمل بکنی، اصمک و اعماک، کر و کور میشی و افسد منقلبک، عاقبت تو در وادی هلاکت و ارداک، و تو رو به پستی میکشونه. انک این اطعت هواک اصمک و اعماک و افسد منقلبک و ارداک، نابودت میکنه اگر هوای نفست رو اطاعت کردی. کر و کور میشی، پست میشی، عقلت زائل میشه. لذا اون کسی که عاقله باید خودش رو تربیت کنه، باید تربیت خودش باید فکر بکنه. در روایت که آخرین روایت امروز ما باشه، در روایت امیرالمومنین فرمود که العاقل من غلب هوا، عاقل کسی که بر هوای نفس خودش غلبه کنه. این نشون میده میفهمه. العاقل من غلب هوا ولم یبع آخرته به دنیا، اون کسی که آخرتش رو به دنیاش نفروشه، اون عاقل، عقل داره. اون کسی که عقل معاش داره، عقل دو چهار تا داره برای به دست آوردن ریاست یا مال، اون اسمش عقل نیست، اون اسمش زیرکی، دها یا دسیسه است، عقل نیست. یا در روایت دیگه ای که العاقل من اسا هواه فی طاعت رب، عاقل اون کسی است که در راه طاعت الهی با هوای نفس خودش مخالفت کنه، اسیان کنه هوای نفسش، هر چی هوای نفسش گفت برعکسش رو انجام بده. به همین روشی است که انبیا و اولیا به اون دعوت کردن. صلوات خدا کنه. اللهم صل علی محمد. خب، ما اگر خاطر مبارک دوستان باشه، جلسه گذشته تا ابتدای هجرت امیرالمومنین علی علیه السلام به مدینه بحث رو مطرح کردیم. من امیدوارم امروز حد فاصله بین مکه و مدینه رو تمام کنیم و پیغمبر اکرم با وارد مدینه بشن. پیغمبر اکرم وقتی که به سیر خودشون در هجرت ادامه دادن از مکه به سمت مدینه، وقتی به نزدیکی های مدینه رسیدن، همونجوری که عرض کردیم جلسه گذشته، حضرت اول در سرزمین قبا در واقع اقامت پیدا کردن، در خانه بنی عمرو بن عوف. مدت اقامت هم در قبا ظاهراً 15 روز بوده بنابر برخی اقوال، چون برخی از اقوال این که جلوتر خواهم گفت این است که پیغمبر اکرم اول ربیع الاول از مکه خارج شد و 12 ربیع الاول وارد مدینه شد، ولی طبق برخی از اقوال که درست‌ترم به نظر بنده درست‌تره با توجه به اقداماتی که حضرت در قبا انجام داد، از جمله انتظاری که برای ورود امیرالمؤمنین کشید و بعد تأسیس مسجد قبا و ساخت مسجد قبا، پیغمبر 15 روز در قبا موند. پیغمبر اکرم وقتی از مکه حرکت کردن تا قبا، خب ابوبکر ابن ابی قحافه خلیفه اول همراه ایشون بود، اصرار داشت که پیغمبر سریع وارد مدینه بشه. پیغمبر درخواست ابوبکر رو رد کردن و فرمودن من وارد یثرب نمیشم تا پسر عمو و برادرم، یعنی امیرالمؤمنین، و دخترم بیان، یعنی علی و فاطمه سلام الله علیهم. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 83 جلد دوم و اعلام الورای تبرسی صفحه 66 نقل کردن. شب که شد ابوبکر از پیغمبر جدا شد، ابوبکر از پیغمبر جدا شد و خودش به مدینه رفت و بر قبیله ای از انصار فرود آمد و خود پیغمبر در قبا موندن. حالا مهمان شخصی بودن به نام کلثوم ابن هدم در منازل بنی عمرو ابن عوف و شخصی به نام کلثوم ابن هدم که اصلا اسم شما کار نداره. اینجا نامه ای پیغمبر نوشتن برای مدینه، برای علی علیه السلام، و فرمودن که هر چه سریع‌تر علی به سمت مدینه حرکت کنه، و نامه رو توسط شخصی به نام ابو واقد لیسی به مکه فرستادن. علی علیه السلام نامه رو که دریافت کرد خیلی سریع خودش رو آماده حرکت کرد و به اونهایی هم که هنوز مونده بودن و هجرت نکرده بودن از مهاجران دستور داد که زودتر مکه رو تخلیه کنن، به صورت پراکنده، پنهانی و در دل شب. خود علی علیه السلام با فواطم بیرون آمد که چند بار مطالعه فواطم رو گفتیم، اون سه فاطمه ای که همراه علی علیه السلام بودن. غیر از فواطم، یعنی فاطمه بنت رسول الله، فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر بن عبدالمطلب، ام ایمن که از بانوان جلیل القدر صدر اسلام و پسرش ایمن، در واقع ام ایمن، اما در فارسی میگیم ایمن، و پسرش که غلام پیامبر بود، به همراه همین ابو واقد لیسی به سمت مدینه حرکت کردن. در تاریخ آمده که ایمن از ترس تعقیب قریش خیلی مرکب این زنها رو و شطور اونها رو با خشونت میروند و به سرعت که علی علیه السلام فرمان داد مدارا کن، و این جواب داد که من میترسم، من از ترس تعقیب قریش دارم اینجور برخورد میکنم و مزاحمت اونا، که حضرت فرمود نگران نباش که رسول خدا اون روزی که مکه رو ترک میکرد به من اطمینان داد که من از قریش ناپسندی نخواهم دید، که شما در بین راه این اطمینان خاطر امیرالمؤمنین رو میبینید، یعنی اطمینان به وعده الهی و فرمایش پیغمبر اکرم. وقتی پیغمبر فرمود ما ناپسندی و مکروهی از قریش نخواهیم دید، قریش هیچ کاری نمیتونه بکنه با ما. در تاریخ آمده و در روایت تاریخی در طول راه 8 سواره به اینها نزدیک شدن از قریش و امیرالمومنین شطور زنها رو خوابوندن و زنها رو پیاده کردن و با شمشیر کشیده به سمت این دشمنان رفتن. اونها از علی علیه السلام خواستن که به مکه برگردن، اگر مکه بر نگردم چه؟ گفتن که ما به زور شما رو برمیگردونیم. وقتی نزدیک شدن به سمت شطورهای زنها، امیرالمومنین درگیر شدن با قریش. اینجا به نظر حقیر اولین جاییست که امیرالمؤمنین جهاد فیزیکی میکنه به معنای شمشیر کشیدن، جهاد که زیاد کرده در راه اسلام امیرالمؤمنین، چون در مکه هیچ وقت شرایطش نبود، شرایط شمشیر کشیدن نبود. که یکی از اونها که غلام حارث ابن امیه است، اسمش هم مهم نیست، جناحنامیه، با شمشیر وقتی به امیرالمومنین حمله میکنه، حضرت چنان ضربه ای او رو دفع کرده و ضربه ای به او زده که حتی شمشیر به کتف اسبش میرسه. حالا اینکه در تاریخ گفته میشه ضربه به کتف اسبش رسید، این برخلاف اون مبالغه هاییست که مثلا چنان ضربه زد که طرف رو نصف کرد مثل خیار، بعد خورد مثلا به اسبش اونم نصف کرد. نه خب ضربه اینقدر محکم بوده، ممکن بوده به یک سمت بدن بوده اینقدر محکم بوده که به اسبم اصابت کرده. و حضرت رجز هم میخوند وقتی که به اینها حمله میکرد، یعنی کاملا از موضع قدرت. یک رجز معروفی از علی علیه السلام نقل شده که خلو سبیل الجاهد المجاهدی آلیت ان لا اعبد غیر الواحدی. حالا در این که داشته باشید بعد نیست من می‌نویسم، خلو سبیل جاهد المجاهدی آلیت هم چی؟ قسم دیگه راه باز کنید، راه رزمنده مبارز رو باز کنید، من قسم خوردم که جز خدای یگانه رو نمیپرستم. اینا پراکنده شدن از حول و حوش امیرالمومنین و به امیرالمومنین گفتن که خودتو از چشمها مخفی کن، یعنی میانی سراغت، یعنی خودتو قایم کن. که علی علیه السلام با صراحت فهمیدن که اعلام کنم، فهمیدن که من قصد دارم که به پسر عمه خودم ملحق بشم، یعنی نمیدونید بدونید من میخوام این کار بکنم. هر کدوم از شما دوست داره که با شمشیر من گوشش رو ببرم یا خونش رو بریزم منو تعقیب کنه یا با من نزدیک بشه. یعنی کاملا از موضع قدرت رو به دستور دادن که شترها رو حرکت بدید. این همون اطمینان به وعده الهیه. حرکت دادن تا به این منطقه رسیدن که حالا در تاریخ هم اسم این منطقه ذکر شده. این منطقه ونجان هست با سادزاد. ونجان که اینجا یه آیه هم نازل شده، علت اینکه من منطقه رو اسمش رو گفتم اینه که شب و روز رو در اینجا ماندن و نماز رو در هر منزل و در این منزل هم به امامت امیرالمومنین اقامه میکرد، یه نماز جماعتشون هم برپا بود. و وقتی اینجا اقامت کردن، در روایات تفسیری آمده که اینها شب و روز رو به عبادت سپری می کردن، خصوصا شب، و برخی ایستاده عبادت می کردن، برخی نشسته، برخی به پهلو خوابیده، که اون آیه آیات سوره آل عمران آیه 191 تا 195 نازل شد. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، اونهایی که خدا رو یاد میکنن در حالی که ایستادن یا نشستن یا به پهلو خوابیدن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيء عملا عامل منكم من ذكر او انثى. این آیه است که به پیغمبر اکرم نازل شد، پیغمبر در قبا، اینا بین راهن. به هر حال اینا رسیدن و به پیغمبر ملحق شدن. وقتی که رسیدن به قبا، پیغمبر فرمود که علی رو دعوت کنید بیاد، ادعوا لی علیان، علی رو صدا کنید. به حضرت عرض کردن که تازه رسیده و لا یقدر ان یمشی، نمیتونه راه بره علی علیه السلام، یا او رو یارای حرکت نیست. و پیغمبر خودشون به دیدار علی علیه السلام آمدن. این به خاطر خب بخشی از راه امیرالمومنین پیاده بودن، اگر هم امیرالمومنین سوار می بودن، خود زیاد سوار شدن بر اسب یا شتر خودش زخمی میکنه پا رو، خودش زخمی میکنه و ممکنه حتی خون هم جاری بشه. حالا به هر حال پیغمبر اکرم آمدن خودشون پیش امیرالمومنین. من دلیلی داره که میخوام این روایت ذکر بکنم که زید روایت هست که فلان ما رعاه و اعتنقه، وقتی پیغمبر علی علیه السلام رو دیدن بعد از اینکه مدتی فاصله شده، پیغمبر در قبا حضور دارن به سمت مدینه حرکت کردن، امیرالمومنین هنوز در مکه ان، فلان ما رعاه و اعتنقه و بکا رحمتا له مما رعا به قدمیه من الورم، و کانتا تقطران دمن. وقتی که پیغمبر اکرم دیدن که پاهای امیرالمومنین ورم کرده و خون از اونها جاریه، گریه کردن برای ایشون. و بر اساس نقل ابن عقده کوفی، حضرت آب دهان خودشون رو به دست گذاشتن، که ما از این جور شفا دادن مریض راجع به پیغمبر زیاد داریم، توسط آب دهان، که آب دهانشون روی دست خودشون گذاشتن و مالیدن به محل زخم امیرالمؤمنین و مس کردن و برای ایشون دعا کردن. و در روایت آمده که تا زمانی که امیرالمؤمنین به شهادت رسید از این درد شکایت نکرد، یعنی کلا این درد از او برداشته شد در اثر این در واقع معجزه‌ای که خدای متعال به دست پیغمبر جاری کرد. کتاب فضائل و امیرالمؤمنین ابن عقده کوفی، ابن عقده کوفی صفحه 180. بعد همین جور که اشک از چشمان مبارکشون جاری بود، اینجا روایت به بعد رو من دارم از امالی شیخ طوسی نقل میکنم خاطر اهمیتش، صفحه 472. فرمودن یا علی انت اول هذه الامه ایمانا بالله و رسوله، تو اولین این امت هستی از لحاظ ایمان به خدا و رسول. ایمانا هم فرمودن، اسلاما نفرمودن. ایمان از اسلام بالاتره، خیلی بالاتره. تو اولین این امتی از لحاظ مؤمن شدن به وعده الهی، به خدای متعال و به رسولش. و اولهم هجرتن الالله و رسوله، اولین اونها هستی که به سمت خدا و رسول هجرت میکنی. اولین مهاجر کیه؟ خود پیغمبره. دومی کیه؟ ابوبکر. ولی امیرالمومنین اولین مهاجریه که به سمت خدا و رسول هجرت میکنه، امیرالمومنین. و آخرهم عهدن به رسوله لا یحبک، که این روایت، این فقره از این روایت بارها و بارها از زبان پیغمبر اکرم صادر شد، در این یک بار نیست. لا یحبک، جمله معترضه، والذی نفسی بیده، یعنی قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست. لا یحبک والذی نفسی بیده الا مؤمن قد امتحن الله قلبه بالایمان، جز مؤمنی که خدا قلب او رو به ایمان امتحان کرده، تو رو دوست نداره. ولا یبغضک الا منافق او کافر، و جز منافق و کافر تو رو دشمن نمی‌دارد. که امروز ما انشالله امیدوارم برسیم یه بحث مختصری در انتهای در واقع جنبندی بحث مکه راجع به پدیده نفاق در مکه. همینجا فقط دقت داشته باشید که در اکثر روایات ما، در اکثر قریب به اتفاق روایات، همیشه کفر و نفاق کنار هم. منشأ نفاق چیه؟ کفر و نفاق همسایه همن، دو روی یک سکن. حالا بماند که این هجرت علنی امیرالمؤمنین و این تهدید به قتلی که امیرالمؤمنین در راه شد از ناحیه قریش و او رو تهدید کردن، مثل بسیاری دیگر از فضائل امیرالمؤمنین مورد چپاول و غارت قرار گرفته و این فضیلت رو برای عمر بن خطاب ذکر کردن. چی؟ که نبوده اصلا در این واقعه، ولی خب برای او هم نقل کردن. کما این کلان جلوتر، یعنی بحث بعدی ما، فضیلت تراشی هایی است که در بین راه برای ابوبکر میشه. این تا اینجا. نکته بعدی در بین راه، مجموعه روایاتی است که در منابع مکتب خلافت آمده به این معنا که وقتی پیغمبر اکرم با ابوبکر به سمت مدینه هجرت میکرد، ابوبکر بین مکه و مدینه مثلا پشت سر پیامبر سوار بود در یک مرکب، که حالا بعد عرض میکنم تفاوت‌های دیگری هم داره. در اون موقعی که اینا میامدن از نکته ایه؟ موقعی که اینا میامدن از مکه به سمت مدینه، مردم ابوبکر رو میشناختن و پیامبر رو نمیشناختن. به چه کیفیتی؟ در روایاتشون آمده که ابوبکر شیخ یعرف، پیرمرده. این پیرمرده اینجا یک نکته بسیار کلیدیه برای بعدهای اسلام. این روایت جعلی از نظر ما، بعدن جعل شده، ولی اینجا برای این نقطه جعل شده که بعدن بشه ازش سید لازم رو انجام داد. ابوبکر شیخ یعرف و نبی شاب لا یعرف. ابوبکر پیرمردی سرشناس، پیامبر جوانی ناشناس برای مردم. که در بین راه وقتی مردم به ابوبکر برخورد میکردن ازش سوال میکردن چون میشناختنش، طبق این روایت که ما قبول نداریم، میگفتن این مرد که جلوی تو سواره کیه؟ ابوبکر. چون علی الظاهر بعضی مواقع حضرت رسول پیاده بوده، مردی که جلوی تو در راه میره، که در روایت احمد ابن حنبل آمده که ابوبکر میگفتش که راه رو به من نشون میده، بلد راه منه. مردم خیال میکردن که او بلد راهه، راه رو نشون میده، و مثلا قصد ابوبکر این بود که پیامبر راه خیر رو به من نشون میده. یا در التمهید ابن عبدالبر قرطبی با قاف آمده که وقتی که شتر ابوبکر رو آوردن، که مثلا حالا شتری تهیه کردن که ابوبکر تهیه کرده بود مثلا برای راه، از رسول خدا درخواست کرد که سوار بشه و خود ابوبکر پشت پیامبر بشینه. پیغمبر فرمود نه، تو سوار بشو، من ترک تو سوار میشم، چون هر کسی سزاوارتره که بر مرکبه، بر صدر مرکب خودش بشینه. بعد که در راه به ابوبکر میگفتن این کیست که پشت سر تو نشسته، میگفتن میگفتش که راه بلده، به من راه نشون میده. خب یه نکته من اینجا عرض میکنم، امیدوارم در واقع لطافت موضوع رو بگیرید. قسطلانی که یکی دیگه از علمای اهل سنته، ما دو تا عالم بزرگ اهل سنت داریم بر همین وضعی که قسطلانی یکی عسقلانیه، اینو فرق میکنه، یه ابن حجر عسقلانی با هم فرق میکنه. قسطلانی میگه که این موضوع هنگام انتقال پیامبر و ابوبکر از سرزمین بنی عمرو بن عوف، یعنی از قبا تا مدینه بود. خب ابوبکر اصلا نبود که اون موقع، یا ابوبکر پیامبر تنها گذاشت رفت. اگر شما میگید از قبا بوده تا مدینه، این که اصلا با پیامبر نبود، چون زودتر طبق تاریخ رفت مدینه و نتونست تحمل کنه. اگر نسبت به قبلش بوده خب ما نقد میکنیم. و در روایات دیگری از اهل سنت آمده که وقتی رسول خدا به مدینه آمد با ابوبکر که باز نبود، دروغگو کم حافظه است، ببینید دروغگو نمیتونه بین تمام این چیزهایی که میگه یک نخ تسبیح ایجاد بکنه. خاصیت دروغ اینه، دروغ در واقع فاعلش رو کم حافظه میکنه و قدرت جمع‌بندی رو میگیره. در این روایات آمده که وقتی رسول خدا با ابوبکر به مدینه آمد و مسلمان‌ها با اونها برخورد کردن، ابوبکر بلند شده بود و برای مردم شروع کرد صحبت کردن، پیغمبر نشسته به عنوان مثلا پیش منبر، ابوبکر داره برای مردم صحبت میکنه. اون موقع ابوبکر پیر بود در روایت و پیامبر جوان بود. انصاری که رسول خدا رو ندیده بودند، مردم مدینه که پیغمبر رو ندیده بودند، فکر میکردن ابوبکر پیامبره، نزد ابوبکر میامدن سلام و مثلا تحیت میگفتن، ابوبکر میگفت نه ایشون پیامبر که نشسته. تا اینکه مثلا در روایت اومده که تا اینکه آفتاب بر آمد و بر صورت رسول خدا آمد و ابوبکر با لباسش برای پیغمبر سایبان درست کرد. در صحیح بخاری سیره ابن هشام طبقات الکبری ابن سعد این روایت آمده. حالا نقد این روایات. یک، نمیتوان پذیرفت که ابوبکر در میان مردم شناخته شده باشه ولی پیامبر گمنام باشه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم سالها دعوت خودش رو به اون قبایلی که به مکه می آمدن عرضه می کرد. نام پیغمبر در همه جا پیچیده بود و بیش از 80 نفر از مردم مدینه که در جریان بیعت عقبه اول و عقبه دوم به مکه آمده بودن با پیغمبر بیعت کرده بودن، پیغمبر رو می شناختن. غیر از اون 80 نفر چی؟ اگه خاطرتون باشه وقتی جریان بیعت عقبه اول و دوم رو توضیح میدادیم، عرض کردیم 500 نفر از مردم مدینه آمدن مکه که خوش مسلمان نشدن، غیر از 420 تاشون مثلا، اونا هم پیغمبر رو دیده بودن. حالا چطور میشه ابوبکر شناخته شده باشه، پیغمبر گمنام باشه بین مردم مدینه؟ دو، سفر ابوبکر برای چه کسی مهم بود؟ چه دلیلی داشت مردم مدینه براشون مهم باشه که اصلا ابوبکر همراه پیامبر یا کس دیگه؟ دلیل ما در این در واقع بین نداریم، ضمن اینکه وقتی به قبا رسیدن ابوبکر از پیغمبر جدا شد و رفت و تا ورود حضرت به مدینه با پیامبر نموند. 3. خود این آقایون میگن کسانی از انصار که پیغمبر رو ندیده بودند اول گمان کردن ابوبکر پیامبره. واضحه؟ کسانی از انصار که پیامبر رو ندیده بودن اول گمان کردن ابوبکر پیامبره دیگه، از دور میدیدن، بعد میرفتن جلو، ابوبکر میگفت نه ایشون پیامبره. این حرف اینا با گفته های دیگه شون منافات داره که میگن پیامبر جوانی ناشناس بود و ابوبکر پیرمردی سرشناس. اگه سرشناس بود ابوبکر چرا با پیامبر اشتباه میگرفتنش؟ مردم مدینه بی صبرانه منتظر قدوم چه کسی بودن؟ منتظر پیامبر بودن. و بر اساس نقل تاریخ در منابع متعدد مثل دلائل النبوه بیهقی، مثل وفاء الوفاء سمهودی، بر اساس نقل کتب تاریخی اهل سنت، 500 سوار فقط هنگام ورود حضرت به مدینه آمدن بیرون شهر. 500 سوار یعنی 500 مرد. غیر از زنان و کودکانی که شعر میخوندن، اون شعر معروف طلع البدر علینا من ثنیات الودا، وجب الشکر علینا ما دعا لله دا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، که من بعدا راجع به این شعر عرض مختصری دارم. شاید این که مردم مدینه در هنگامه ورود پیامبر جمع شدن بیرون شهر تردیدی نیست، ولی که این شعر رو خونده باشن یه ذره محل تردیده، چون ثنیت الودا در راه افرادی که از مکه به مدینه می آیند نیست، در راه افرادی که از شام به مدینه می آیند هست. و درست‌تر اینه که این شعر زمانی که پیغمبر از تبوک برمیگشته خونده شده. ولی به هر حال در این که مردم مدینه آمدن بیرون شهر و استقبال کردن از پیامبر، زنها و کودکان شادمانی کردن و در تاریخ آمده که هیچ وقت مردم مدینه به اندازه اون روز شاد نبودن، تردیدی نیست. خب مردم مدینه منتظر پیغمبر بودن. این درست در نمیاد با اینکه پیغمبر یه آدم ناشناسه که ابوبکر باید به مردم معرفی کنه. ضمن این که در همین مورد چهارم، ضمن این که پیغمبر اکرم چند روز در قبا ماندن، حالا شما بگید چند روز یا بگید 15 روز، در این مدت دسته های مختلف مردم به حضور پیغمبر اکرم رسیدن. پیغمبر نرفتن در قبا در خانه رو ببندن، با مردم دائما دیدار داشتن، با گروه های مختلف. میشه قبول کرد که پیغمبر هنگام ورود به مدینه ناشناس باشن؟ وقتی هم میخوان وارد مدینه بشن، بالاخره یه گروهی از اهالی قبا پیغمبر رو همراهی میکنن، نمیگن خب آقا التماس دعا خدا رو یهدارتون باشه، برای اولین بار پیغمبر داره هجرت میکنه بیاد به شهر اینا. مردم قبا چند کیلومتری به مدینه است، راهی نیست تا مدینه. الان اصلا داخل شهر مدینه شده قبا. الان به پیغمبر شما بفرمایید پیغمبر تنها، خب بالاخره یه گروهی با پیغمبر میان، اینا میتونن به مردم بگن ایشون پیغمبره. یه گروهی هم احتمالاً از مدینه میان که پیغمبر رو ببرن، یعنی میان با پیغمبر همراه باشن تا ورود به شهر. ضمن اینکه علی علیه السلام اون موقع کجا بود؟ ما که تردید نداریم علی در قبا پیغمبر ملحق شد، و در تاریخ آمده که علی علیه السلام وقتی شطور پیامبر در مدینه میگشت تا فرود بیاد، علی با او بود. خب علی علیه السلام نمیتوانست پیغمبر رو مردم معرفی بکنه. اینا رو ببینید داریم میگیم برای اینکه یک انحراف تاریخی روشن بشه. اون مردمی هم که از مدینه آمده بودن در قبا پیامبر رو دیده بودن، نمیتونستن پیامبر رو مردم معرفی کنن. دست دسته بالاخره خبر پیامبر میپیچید دیگه. 5. رسول خدا 2 سال و چند ماه از ابوبکر بزرگتر بود. پیغمبر اکرم 2 سال و چند ماه از ابوبکر بزرگتر بود. اصلا ابوبکر پیرتر از پیامبر نبود. چجوری این سخن درسته که بگیم ابوبکر پیر بود پیامبر جوان بود؟ چون در روایت آمده که این غلام که با تو هست کیست؟ غلام یعنی نوجوانی که در آستانه جوانی. غلام در عربی فقط برز الیهم غلام و اشبه الناس. امام حسین هم وقتی علی اکبر، یعنی جوان. 2 سال و چند ماه پیغمبر بزرگتره، چطوری میتونن تعبیر کنن به این که، یعنی راجع به مردی که عمرش از 50 قطعا رد شده. پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شده، 13 سال هم در مکه بوده، 50 به بالا بوده. مردم دعوای مبارک این جوان کیه با توه؟ حالا آمدن درست کنن کارو خرابتر کردن. مورد ششم، آمدن توجیه کنن، گفتن نه، برخلاف پیامبر پیری در صورت و ریش ابوبکر نمایان بود و در صورت پیامبر نمایان نبود، اینقدر پیامبر جوان مونده بود. خب ما اینجا باز مچ اینا رو میگیریم، در حالی که از خود ابوبکر روایت شده در مکه راجب نزول سوره هود که به پیغمبر عرض کرد چرا انقدر پیر شدی شما، چرا انقدر شکسته شدی در مکه، چون سوره هود مکیه مدنی نیست. پیغمبر فرمود شیبت نی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اون آیه ازدحام میکنید، من نمیتونم تشخیص بدم، با هم میگین همه آیه در سوره هود آیه ای هست که پیغمبر فرمود من به مکان حاضر آیه پیر شدم، یعنی این آیه منو پیر کرد، حتی این پیری در سر و صورت من اثر گذاشت. آیه فستقم کما امرت و من تاب معک، به عظمت این آیه فستقم کما امرت و من تاب معک. اگر انشالله آیه رو اشتباه نخونده باشم و همین آیه هست انشالله، من میتونم الان نگاه کنم چرا من تردید مندازم، روایت رو در منابع تفسیر نگاه کنم. این روایت در مستدرک حاکم نیشابوری هست، در الجامل احکام القرآن قرطبی هست و این سوره مکیه، نشون میده که نشانه های پیری برخلاف عادت و خیلی زود اتفاقا در چهره پیغمبر نمایان بوده، فقط چند تا تارمو نبوده که انظار رو به خودش جلب بکنه. اما نظر نهایی، نظر نهایی رو مرحوم علامه امینی داده، نه در واقع 7 تا نقد بود. حقیقت ماجرا چیست؟ الان من دارم حقیقت ماجرا، ایشون میفرماید که این که ابوبکر رو یک پیر شناخته شده و پیامبر رو یک جوان معرفی کنن چیزی نیست جز فضیلت تراشی برای ابوبکر. چرا؟ چون یکی از حجت‌های ابوبکر و مهاجرین و همدستای ابوبکر در سقیفه سالخوردگی و پیری ابوبکر بود، گفتن باید خلیفه بشه چون از همه سالخورده تره. این جریان تاریخی رو ساختن که دلیل ابوبکر رو در سقیفه استحکام بیشتری ببخشن، بگن آقا ایشون اصلا پیری زودرس داشته، نه موقع رحلت پیغمبر اکرم یا شهادت پیغمبر، بلکه در ابتدای ورود به مدینه اصلا ایشون شیخ یعرف، پیرمرد شناخته شده. این بحث ما تا اینجا باشه تا سر پدیده نفاق در مکه. و صلی الله علی محمد و آله.